از صفحه 146 ادامه داستان جنون آنی. مایکل از اینکه گفتگو به اینجا کشیده شده بود در شگفت بود. او آگاهی این جنونهای آنی را حس کرده بود و دانستن اینکه این موضوع ذاتی همه آدم هاست به او احساس نوعی آرامش می بخشید. لبخند زنان گفت: البته همه این احساس رو دارن، برای منم پیش اومده، اما فکر کنین اگه تسلیمشون بشین چی میشه؟ هوروویتس گفت: خب ما تسلیم نمیشیم. میدونم، اما فرض کنیم شدیم. هوروویتس شانه های فربه اش را با بی‌اعتنایی بالا انداخت. بازی را از سر گرفتند. جام ها را پر کردند. چپق ها را روشن کردند و به ساعت هایشان نگاه کردند. مایکل میبایست به فکر آخرین اتوبوس باشد که ساعت 11:50 از میدان سولیوان حرکت میکرد. در این حال نمیتوانست از اندیشیدن به این تصور غریب خودداری کند. سرگرم کننده بود. جالب بود. همه میخواستند چیزی بدزدند. مسواک یا کتاب یا اینکه یک زن غریبه جذاب را در یک قطار زیرزمینی ببینند. همه جا پر از جنون آنی بود. چرا یک کریستوف کلمب به جهان اخلاقیات نباشد و این کار را واقعا انجام ندهد؟ وقتی را بیاد آورد که 10 داشت و صدفی از اتاق پذیرایی همسایشان دزدیده بود. این اتفاق یکی از هیجانات بزرگ زندگیش بود. به سرعت آن را داخل پیراهن ملوانیش انداخته بود و صحیح و دست نخورده بیرون آورده بود. وقتی بعدها به او مشکوک شده بودند، صدف را در حیات پشتیشان خورد کرده بود. و اغلب وقتی به مجموعه تمر پارکر نگاه می کرد، آمریکایی های نخستین بازی رشته تفکراتش را گسست. دور آخر بازی فرا رسیده بود. برایان آنها را با خودرویش تا خیابان پارک رساند. مایکل قدری خمار بود، نه آنقدر که نتواند روی پایش بایستد. به گرمی با برایان و هوروویتس دست داد و به آرامی از میان برف‌ها به سوی ایستگاه زیرزمین به راه افتاد. تابش نور چراغ بر برف‌ها زیبا جلوه می‌کرد. ناقوس کلیسای خیابان پارک با تنین غریب و ملایم خاص ناقوس محلات گذشت نیم ساعت را اعلام کرد. وقت زیادی داشت. آنقدر وقت بود که بتواند سری به دراگستور بزند و یک کاکائوی داغ بنوشد. می توانست نور گرم پنجره های مغازه را که بر پیادروی پوشیده از برف افتاده بود ببیند. در مسیری کج و راست از خیابان گذشت و داخل شد. ناگهان از دریافت اینکه قصد واقعی او از ورود به دراگستور به هیچ وجه کاکائو داغ نبوده است، یکی خورد. به آنجا می رفت که چیزی بدزدد. میخواست جنون آنی را به معرض آزمون بگذارد تا ببیند اولا آیا میتواند با مهارت کافی ترتیب امر را بدهد و ثانیا آیا دزدی مایه ارضاء واقعی خاطرش را فراهم میکند. دراگستور انباشته از مردمی بود که همان آن از تماشاخانه مجاور آمده بودند. مردم در 3 متراکم کنار بار و باجه صندوقدار جمع شده بودند. در عقب مغازه کنار غرفه لوازم آرایشی و دارویی عده‌ای زیادی نبودند. با این همه تعداد افراد آنقدر اندک نبود که بخت خوبی برایش به بار آورند. تمام کارکنان سرگرم بودند. دست‌های او در جیب‌های کناری پالتویش بود. جیب‌های گود و گشادی بودند و برای وصول به مقصود به خوبی ایفای نقش می‌کردند. یک حرکت سریع روی یک میز یا پیشخوان و بلند شدن شی کار تمام بود. در کمال تعجب حتی به قدر ذره‌ای مضطرب نبود. شاید اثر مصرف خمر بود. برعکس، اگر نگوییم شاد لیکن خیلی سرخوش بود. همانطور که به آرامی سمت راست مغازه را به سوی پس می‌پیمود، لبخند می‌زد و نخست با پیش دادن یک شانه و سپس شانه دیگر راه خود را از میان مردم می‌گشود و در همان حال با چشم‌های ناقد و ارزیاب کالاهایی را که روی پیشخوان و سکوهای وسط مغازه انباشته بودند، برانداز می‌کرد. افشانه عطر یا عطرپاش‌های خیلی جالبی داشتند، اما تلمبه دستی که با آنها آویزان بود، ممکن بود اسباب زحمت شود. مقدار زیادی بسته‌های کاغذ نامه داشتند. سبدی پر از بروس‌های لباس، کیسه‌های آب گرم سبز رنگ قهوه جوش ها که خیلی بزرگ بودند و شایسته توجه نبودند. یک سینی پر از مسواک های رنگارنگ، شیشه های اتکلون، خودنویس و سپس چشمش به آن افتاد و در نگاه اول شیفته شد. تردیدی نداشت که قربانی گزیده خود را پیدا کرده است. مجذوب به خوراک خوشمزه‌اش خیره شد، یک دستگاه تیغ خودتراش دولوکس از طلای خوش عیار در جعبه ای از پوست مار که با مخمل قرمز حاشیه دوزی شده بود. اما نمی باید زیاد به آن خیره می ماند. یکی از کارکنان ممکن بود بویی ببرد. به سرعت موضع دقیق جعبه را که نزدیک لبه پیشخانه شیشه‌ای بود از نظر گذراند و در ذهنش تصویر کاملا موجزی از شیوه نزدیک شدن به آن و همزمان رو بودن آن را مجسم کرد. با انگشت اشاره در پشت و شست در جلو جعبه را پیش کشید و سپس آن را توی جیبش می انداخت. وقتی به آن فکر کرد عضلات ساعدش با لذت منقبض شدند. به گشت زدن آهسته خود در مغازه ادامه داد. از جلوی پیشخان مواد دارویی و پیشخان تنقلات گذشت. با تظاهر به توجه کار فندک ها و چاقو تیزکن ها را بررسی کرد. سپس با چرخش سریع با آسودگی به سوی قربانیش شتافت. همه چیز مساعد بود. برای یک لحظه تمام طول پیشخان خالی بود. مشتریان و کارمندان نبودند. به پیشخان نزدیک شد. طوری که انگار می‌خواهد پاره‌ای از ملیل دوزی‌های ریز بافت پشت جعبه را ببیند. خم شد و یکی از آنها را حین این کار برداشت. در این حال درست روی جعبه خم شده بود. مثل آب خوردن می‌توانست آن را همانطور که طراحی کرده بود بین شست و انگشت سبابه دست دیگرش قلاب کند. به آهستگی در جعبه را ببندد و آن را توی جیبش بلغزاند. همه کارها در آنی صورت گرفت. چند لحظه بگرداندن جعبه ملولی دوزی شده در برابر نور ادامه داد، گویی می‌خواست درخشش آن را ببیند. درخشش زیبایی بود. سپس آن را دوباره روی کپه کوچک جعبه ها گذاشت. برگشت و به سوی بار رفت. درست همانطور که هورویتس گفته بود. داشت راهش را از میان جمع می‌گشود که برای خودش کاکائوی داغ بگیرد که ناگهان حس کرد دست نیرومندی آرنجش را قلاب کرده است. برگشت و مردی را دید که کلاه لحیده و بارانی کثیف با یقه برگشت پوشیده بود و به او شیوه توهین‌آمیزی لبخند می‌زد. با صدای آهسته‌ای که بی هیچ تعمدی جوهر کینه و خصومت از آن می‌تراوید گفت: انگار تو فکر می‌کنی خیلی فرزی، اما باید با من بیای آقا. مایکل دوستانه به او لبخند زد، اما قدری ترسیده بود. قلبش شروع به تپیدن کرد. با لبخند گفت: نمیدونم منظورت چیه. نمیدونی؟ معلومه که نمیدونی. با چنگ محکمی که داشت فلجش میکرد آرنج او را گرفت و به سوی پشت مغازه برا افتاد. مایکل داشت عصبانی میشد و در این حال میترسید. فکر کرد دستش را آزاد کند، اما ترسید نکند. مردم جمع شوند. بهتر بود این طور نشود. ترجیح داد مثل یک ناشناس او را از میان دری در غرفه انتهایی بیرون ببرند و به اتاق کوچکی در پشت آن که کارمندی آنجا مشغول ریختن مایع زردی در یک بطری بود هدایت کنند. سپس تا جایی که می توانست با ملایمت رفتار کند گفت: ممکنه لطفاً توضیح بدین معنی این کارا چیه؟ اما صدایش کمی می لرزید. مردی که کلاه رهیده به سر داشت اعتنایی نکرد. سپس سرش را به تندی عقب کشید و به کارمند گفت: مدیر رو بیار اینجا. چشمایش را تنگ کرده بود و به مایکل لبخند می زد و مایکل بیزار از او مات و دهشت زده لبخند احمقانهی تحویلش می داد. گفت: حالا حواستو جمع کن. مدیر آمد. کارمند با او بود. سپس وقایع با سرعت طغیانی و تهوع‌آمیزی از پی رسیدند. دست مایکل را با خشونت از جیبش درآوردند. مأمور جعبه پوستماری شوم را بیرون کشید و مدیر و کارمند آن را شناختند. با سیمای غریب که در آن تعجب، شرم و تحقیر با اندکی کنجکاوی در هم آمیخته بود، به مایکل نگاه می‌کردند. مدیر همانطور که به مایکل نگاه می‌کرد گفت: مسلماً مال خودمونه. مأمور گفت: دیدم که اونو کش رفت. دوباره نگاه توهین‌آمیزی به مایکل انداخت. موضوع چی بود؟ حرفی واسه گفتن داری؟ مایکل که چهره اش داغ و برافروخته بود گفت همش یه بازی بود. من با چند تا از دوستام یه جور شرط بسته بودم. میتونم ثابت کنم. میتونم برای اثبات حرف بهشون زنگ بزنم. مأمور مؤدبانه گفت البته که میتونین. میتونین توی دادگاه ثابت کنین. حالا لطفاً با من بیاین آقا. مایکل از اینکه گردش ماجرا به چنان وضع دهشتباری انجامیده بود مات شده بود. اما هنوز فکرش کار میکرد. شاید وقتی با هم بیرون میرفتند میتوانست موضوع را همانطور که رفیقی برای رفیقش تعریف میکند برای او بگوید. وقتی به این مطلب فکر میکرد از در عقبی او را به کوچه تاریکی در پشت مغازه بردند. باد سردی میوزید. دنیا که 15 دقیقه قبل آنسان زیبا به نظر میرسید اینک افسونش باطل شده بود. با هم در برفی که نیم وجب زخامت داشت در کوچه به راه افتادند. مأمور دست مایکل را با ثبات پرشوری نگه داشته بود. گفت ماشین نمیخواد. پیاده میریم. خیلی دور نیست. در طول خیابان ترمونت به راه افتادند. مایکل نمیتوانست آنی از اندیشیدن به اینکه واقعاً چه چیز شگفت‌آوری رخ داده بود خودداری ورزد. مردم خوب هم از کنار مایکل میگذشتند بیان که بدانند که او مایکل لوس یک دزد، دزدی صرفاً بختکی بود که داشت به زندان می رفت. آنقدر مسخره بود که حتی ارزش گفتن نداشت. اگر حرفش را باور نمی کردند، این تصور او را به لرزه می انداخت. اما این ممکن نبود، نه ممکن نبود. به محض آنکه داستانش را تعریف می کرد و به هوروویتس و برایان و اسمیت زنگ می زد، همه چیز با خنده سپری می شد. بله، با خنده پایان می پذیرفت. سعی کرد به مأمور توضیح بدهد اینکه چطور درباره جنون‌های آنی بحث کرده بودند و اینکه به بزلگویی پرداخته بودند و بعد فقط برای آنکه ببینند چه اتفاقی می‌افتد او این کار را انجام داده بود. چه چیزی بود که صدای او را تا این حد غیر صمیمی و تو خالی جلوه می‌داد؟ مأمور از سرعت گام‌هایش نکاست، حتی سر خود را نیز بر نگرداند. جدیت حرفه‌ای او نگران کننده بود. مایکل حس کرد که او ابداً توجهی ندارد. به علاوه به ذهنش خطور کرد که همچو کارمند اخمویی نمیتواند این چیزها را درک کند. تصمیم گرفت عواطف او را تحریک کند. اوه خدای بزرگ، آقا همسرم منتظرمه. اوه آره، بچه هم همینطور. آره بچه ها. مأمور از فراز یقه چرکین بارانیش نگاه اوریب تندی به او انداخت و گفت و امسال دیگه پاپا نوئل نمیاد. مایکل دید که بیفایده است. داشت وقتش را تلف میکرد. به خشکی گفت میبینم که حرف زدن با تو فایده ای نداره. آنقدر با جانی ها سر و کار داشتی که فکر میکنی همه مردم دنیا جانی هست. همه سر و ته یک کرباسن. البته وقتی وارد پاسگاه شدند مایکل بی مقدمه به ستوانی که پشت میز نشسته بود معرفی شد و دوباره دست به تلاش زد. وقتی داستانش را تعریف می کرد قیافه ستوان و گروهبان طوری بود که نشان می داد گرفتاری در پیش است. حرفایش را حتی برای لحظه‌ای باور نکردند. اما پس از مشورت موافقت کردند که به برایان، اسمیت و هوروویت زنگ بزنند و مسائل را جویا شوند. مایکل روی نیمکت چوبی نشست و گروهبان برای انجام این امر رفت. 15 دقیقه گذشت و ساعت همچنان تیک تاک می نواخت و ستوان که مکررن جوهر خشک کن به کار می برد به آهستگی در دفتری می نوشت. کارمندی را هم برای بررسی پرونده مایکل اگر اصولاً پرونده‌ای داشت فرستادند. این مرد زودتر از همه برگشت و ذکر کرد که پرونده‌ای وجود ندارد. ستوان حتی سرش را از روی دفتر بلند نکرد و به نوشتن ادامه داد. سپس ضربه اول وارد شد. گروهبان گزارش داد که نتوانسته با اسمی تماس بگیرد. مایکل فکر کرد لابد با لولی جایی رفته است. اما با برایان و هوروویتس تماس گرفته بود. هر دو انکار کردند که شرط بسته باشند. تا جایی که از طریق تلفن می شد پی برد هر دو نگران شده بودند. گفتند که لوس را خوب نمی‌شناسند، فقط با او آشنا هستند و روشن کردند که نمی‌خواهند قاطی قضیه شوند. هوروویتس اضافه کرده بود که می‌دانست لوس کمی در مضیقه است. با شنیدن این حرف مایکل از جا پرید. حس می کرد خون دارد از چهره اش فوران می کند. فریاد زد: دروغگوهای لعنتی، دروغگوهای کثیف، به خدا! صدفان ابروهایش را بالا برد، با قلمش اشاره کرد و گفت: ببریدش. مایکل پس از اینکه 5 دقیقه پشت تلفن با دورا حرف زد، تمام شب را در سلولش بیدار ماند. نکته‌ای در صدای بی‌اعتنایی دورا بود که او را بیش از هر چیز دیگر به هراس افکند. وقتی دورا ساعت 9 صبح روز بعد برای صحبت با او آمد، معلوم شد که استرابش بیهوده نبوده است. دورا سرد، بی‌علاقه و اندیشناک بود. به هیچ وجه آنطور که دوست داشته باشد، پرتفاهم و یاریگر نبود. اقدام به گرفتن وکیل و در واقع هیچ کار دیگری نکرده بود. وقتی در سکوت به داستانش گوش می داد، به نظرش رسید قیافه اش به آدمی که به دروغی باور نکردنی گوش فرا می دهد شبیه است. دوباره آن حکایت بسیار ساده را نقل کرد. بحث از جنون آنی در بازی بریج، مشروب، تمایل خمارآلود و مضحک برای انجام یک تجربه بی‌ضرر و دوباره مثل وقتی که با مأمور مغازه حرف می زد، حس کرد صدایش تو خالی و عاری از صمیمیت است. درست مثل این بود که خودش را مقصر می دانست. گلویش خشک شده بود. به لکنت زبان افتاده بود و رشته صحبت از دستش در رفته بود و کلمات نابجا به کار می برد. وقتی از حرف زدن باز ماند، دورا ساکت بود. پس از لحظه با عصبانیت گفت: خب یه چیزی بگو. اونجوری به من نگاه نکن. من که یه جانی نیستم. جواب داد: برات یه وکیل می گیرم. این تنها کاریه که میتونم انجام بدم. نگاه کن دورا، منظورت اینه که؟ ناباورانه به او نگاه میکرد. غیر ممکن بود دورا به چشم یک دزد به او بنگرد و ناگهان به او دقیق شد. به یاد آورد که خیلی وقت از آشناییش با این زن میگذشت. از هم فاصله گرفته بودند. دورا خرد شده بود. نکته این بود که او در اثر عدم موفقیت همسرش خرد شده بود. در تمام این مدت به تدریج رنجیدگی ها را برهم می انباشت. دورا از ناتوانی او در تأمین پول برای بچه ها رنجیده بود. از لاقیدی های کوچکی که در قبال قبض های پرداخت نشده از خود نشان داده بود. از تحقیر های طلبکاران. از جابجایی های مکرر از این شهر به آن شهر. بیش از یک بار به او گفته بود و واقعیت داشت که به دلیل جابجایی های مکرر نتوانسته بود هیچ دوستی بیابد. و او سرانجام رنجیده بود. خودش می دانست که جشنهای عیاشی که با هورویتس، برایان و اسمیت داشت موجب ولخرجی و به بیان دیگری ملاحظگی او بود. شاید این مطلب صحت داشت، اما آیا یک مرد نباید هیچ تفریحی داشته باشد؟ گفت: شاید بهتر باشد وارد این مسائل نشویم. خدای بزرگ، تو حرفامو باور نمی کنی؟ من یه وکیل می گیرم. هرچند نمیدونم هزینش از کجا میخواد جور بشه. پس انداز بانکیمون زیر 77 دلاره. کرایه خونه رو تا هفته دیگه باید بدیم. البته تو به زودی حقوق میگیری. اما من نمیخوام به پس اندازم دست بزنم. چون من و بچه ها ممکنه بهش احتیاج پیدا کنه. البته کاملا صحیح. زنها و بچه ها مقدمند. مایکل غمگینانه به این مسئله اندیشی. اما از گفتنشان خودداری کرد. با کنجکاوی زیاد به این زن کوچک و خونسرد و عجیب خیره شد. در این سادگی شگفت‌آور بود. در این سادگی گیج کننده بود. 7 سال بود که همسرش بود. فکر می‌کرد او را از درون و برون می‌شناسد. هر پیچ و خم دست خطش را، تغییرات صدایش را، اشتیاق فراوانش به خوردن توت فرنگی، آواز خواندن مسخره‌اش، خال‌های قهوه‌ای روی چانه‌اش، کوچکی فوق‌العاده پا و انگشتانش، بیزاریش از زیر پوشش ابریشمی، همینطور صدای مخصوصش پشت تلفن، تندی کم و بیش دلسرد کننده ای که همیشه او را متعجب می کرد. انگار از آنچه که او می پنداشت زن پیچیده تری بود. و آن شیوه گربه‌وار، موجدار و غریب که با آن شبها پیش از رفتن به بستر موهایش را جلوی آینه شانه می زد، با سری که به یک طرف متمایل بود و زانویی که به قفسه کشوها می چسباند. تمام این چیزها را که کسی از آنها آگاه نبود می دانست و با این وجود اکنون هیچ مفهومی نداشتند. خود زن هم گنگ مثل یک دیوار در برابرش ایستاده بود. گفت: البته بهتر پسندازاتو نگه داری. صدایش گرفته بود. میتونی دنبال هروویتس و دیگران بری. مطمئنم مهمترین شهود من هستن. در واقع تنها شهود. تنها چیزی که گفت و سپس روی پاشنه پاچرخید و خارج شد این بود که من به اونا زنگ میزنم مایکل. مایکل حس کرد که زمان مجازات به تدریج فرا میرسد. سرش به دوار افتاده بود. مدام عرق میکرد. ممکن نبود به او خیانت کنند. ممکن نبود. به خود از این بابت اطمینان میداد. به جلو و عقب راه میرفت و دستها را به هم میسایید. مدام ساعتش را در میآورد که ببیند چند است. 5 دقیقه گذشته بود. 5 دقیقه دیگر گذشت. باز هم 5 دقیقه دیگر گذشت. لعنت! اگر این کار و بار گره خورده طول می کشید، شغلش را از دست می داد و اگر هروویتس و برایان چیزی را گفته شده بود بازگو می کردند، ممکن بود آنها هم نگران از دست دادن شغلشان باشند. شاید علت این بود. خدای بزرگ! این حدس ساعتی بعد، وقتی وکیل برای دیدنش آمد تایید شد. او ذکر کرد که هروویتس، برایان و اسمیت خیلی ساده از دخالت در قضیه خودداری می کنند و از پخش داستان بیمناک هستند. می گفتند اگر احضاریه بیاید می گویند که لوس را فقط مدتی کوتاه می شناختند و به نظر آنها قدری غیر طبیعی بود و می دانستند که کمی در مضیقه است. آشکار بود که وکیل ریزندام با نوک مداد دندانهایش را خلال کرد، نمی‌شد آنها را احضار کرد. کار خطرناکی بود. قاضی نه خیلی بیراه اینطور نتیجه گرفت که قضیه کاملاً واضح است. کوچکترین تردیدی وجود نداشت که این مرد عمدن جنس را از پیشخان خلوت فلان و بهمان دراگ سره بوده بود. زندانی با سماجت ابراز می کرد که عملش در اثر شرط بندی با تنی چند از دوستان بوده است. اما این دوستان از دادن شهادت به نفع او خودداری ورزیده بودند. علاوه بر این او پذیرفته بود که لوس بی ثبات بوده و اینکه آنها همواره در وضعی نزدیک فقر زندگی می کردند. دیگر اینکه زندانی 1 یا 2 بار اجاره اش را نپرداخته بود و پس از کوچ از سامرویل مقدار زیادی قبض‌های پرداخت نشده به جا گذاشته بود. شغل دانشگاهی داشت. مردی بود با تحصیلات عالی و خانواده‌ای عالی و می‌بایست بهتر از اینها می‌بود. شخصیت عمومیش در حد معقولی خوب بود. اما در برابر همه اینها یک مورد دزدی کاملا آشکار و یک انگیزه کاملا آشکار وجود داشت. زندانی به 3 ماه حبس در ندامتگاه محکوم شد. در وقت صدور حکم مایکل کاملا گیج بود. در جایگاه متهم نشسته بود و با نگاهی نامفهوم به دورا که خیلی ساکت در ردیف دوم مثل یک بیگانه نشسته بود خیره شده بود. دورا نیز با چهره رنگ پریده‌ای که کمی به یک طرف چرخیده بود متقابلاً به او نگاه می‌کرد. انگار هرگز او را ندیده بود و در شگفت بود از اینکه جانیان چجور آدم‌هایی ممکن است باشند. انسان، مادون انسان. سپس او برای لحظه‌ای سرش را پایین انداخت و پیش از آنکه دوباره نگاه کند دست‌های مایکل را گرفتند و افتان و خیزان به بیرون از دادگاه بردند. فکر کرد حتما برای خداحافظی نزدش می آید. اما حتی در این نکته هم به خطا رفته بود و بدون گفتن کلمه رفت. وقتی سرانجام پس از 1 هفته اطلاعی از او رسید، از طریق یک نامه خیلی کوتاه بود. گفته بود: مایکل، متاسفم. اما بارآوردن فرزندانی که پدرشان خلافکار باشد برایم ممکن نیست. از این رو مشغول فراهم آوردن مقدمات طلاق هستم. این آخرین نامه من است. تحمل اینکه شما همیشه بیکار باشید و من برای رساندن لقمه اینان به بچه ها ناچار باشم شب و روز مثل برده ها کار کنم به حد کافی برایم دشوار بود. اما این رسوایی دیگر بیش از حد تحمل است. حالا که اینطور شده ما باید از اینجا برویم. چون تا به حال بچه های مدرسه 3 بار دالی و مری را با چشم گریان به خانه فرستادند. متاسفم. می دانی که در ابتدا چقدر به تو علاقه مند بودم. اما فرصت کافی داشتی. دیگر اطلاعی از من نخواهی یافت. تو همسری خوب و سخاوتمند بودی و امیدوارم این مورد هم استثنایی نباشد و از مخالفت با طلاق خودداری کنی. خداحافظ دورا. مایکل نامه را در دستایش گرفته بود. چیزی نمی دید. قطرات اشک چشمانش را پر کرد. صورتش را لای کاغذ پنهان کرد و پیشانی را به جلو و عقب بران مالید. دالی کوچولو، مری کوچولو. البته زندگی همین بود. همین قدر بی‌معنی و مسخره بود. یک شوخی شریرانه، یک بی‌عدالتی بزرگ. به هیچ کس نمی‌شد اعتماد کرد، حتی به همسر، حتی به بهترین دوستان. آدم یک شوخی کوچک می‌کند و او را به زندان می‌فرستند. دوستان درباره آدم دروغ می‌گویند و همسر آدم او را ترک می‌کند. مخالفت. آیا باید با طلاق مخالفت کرد؟ فایده‌اش چه بود؟ حقیقت بی‌پرده سر جایش بود. او به خاطر دزدی محکوم شده بود. هیچ کس داستان او را مبنی بر اینکه این کار را برای سرگرمی و به دنبال نوشیدن مقداری خمر انجام داده است باور نکرده بود. دادگاه طلاق هم نمی‌توانست غیر از این باشد. نامه را به زمین انداخت و به آهستگی و خشم آن را زیر پا له کرد. خلاص، خلاص، گور پدر همه. می‌توانست بهشان نشان بدهد. می‌توانست به غرب برود، جایی که از آن آمده بود، ثروتمند بشود، نامش را به طریقی بپیراید. اما چطور؟ بر لبه تختش نشست و به شیکاگو فکر کرد. به ایام کودکیش در آنجا اندیشید. دریاچه شور درایو، وینتکا، سفر به آبشار نیاگارا با مادرش، می توانست صدای آبشار را همین حالا هم بشنود. 4 جولای را در قایق به یاد آورد. سالن امتحان شلوغ در کالج، وقتی که در 14 سالگی پایش را در بیسبال شکسته بود، کلکسیون تمری که در مدرسه جا گذاشته بود. صدای مادرش را به یاد آورد که می گفت: مایکل، تو باید سعی کنی منظم باشی. و پسر کوچکی که در همسایگی به دلیل مخملک مرده بود و صدف صورتی رنگی که در حیات پشتی خورد کرده بود. به نظر می رسید تمام زندگیش از دورهای کوتاه بسیار جالب و بیمقداری از این دست تشکیل شده بود. وقتی با مهر و تحیر به آنها اندیشید، یک بار دیگر به خود اطمینان بخشید که به راستی مرد نیکی بوده است. و حالا آیا همه چیز پایان پذیرفته بود؟ به نحو مضحکی همه چیز پایان پذیرفته بود. ارنست همینگوی متولد سال 1889 وفات به سال 1961. داستان نویس، رمان نویس آمریکایی که در سال 1954 برنده نوبل در ادبیات شد. شهرت او هم به دلیل خصلت بارز مردانه‌ای آثارش و هم زندگی پرحادثه و پرسر و صدایش بود. موجز و روشن او بر داستان نویسان آمریکایی و انگلیسی قرن 20 تأثیر بسیاری بر جا گذاشت. ارنست همینگوی نخستین پسر پزشکی به نام کلارنس ادموند همینگوی و خانم گراس هال همینگوی بود و در حومه شیکاگو به دنیا آمد. در مدارس عمومی به تحصیل مشغول شد و از دوره دبیرستان به نگارش پرداخت و در این زمینه بسیار فعال و برجسته بود. لیکن مهمترین بخش ایام کودکیش ایام تابستان بود که همراه خانواده‌اش به والون لیک در میشیگان شمالی می رفتند. پس از فراغت از تحصیل در دبیرستان، از آنجا که مایل بود زندگی آزادانه تری را دنبال کند، به جای ثبت نام در کالج به کانزاس عزیمت کرد و به عنوان خبرنگار در مجله ستار به کار پرداخت. به دلیل مشکلات بینایی که داشت، تقاضایش را برای ورود به ارتش بارها رد شد، اما سرانجام موفق شد به عنوان راننده آمبولانس صلیب سرخ آمریکا در جنگ جهانی اول شرکت جوید. در جولای سال 1918، زمانی که تقریبا 19 سال داشت، در جبهه ایتالیا اتریش زخمی عنوان قهرمان جنگ فی کرد. جهت بهبودی در بیمارستان شد و در آنجا یکی از پرستارهای صلیب سرخ به نام آگنز فون کروسکی شد و آگنز تصمیم به ازدواج با او گرفت. تجربیاتی بود که او هیچگاه از یاد نبرد. پس از بهبودی و بازگشت به آمریکا، همینگوی دوباره به نوشتن پرداخت. تا مدتی به کارهای خرد و پیش پا افتاده در آمریکا مشغول شد. سپس به عنوان نماینده مجله ستار به فرانسه رفت. به تشویق جمعی از نویسندگان آمریکایی مقیم فرانسه مثل اسکات فیتزجرالد، گرترود شتاین و ازرا پاوند فعالیت ادبیش را آغاز کرد و در سال 1925 اولین کتابش که مجموعه داستانی با عنوان دوران ما بود در نیویورک چاپ شد. سال بعد رمان خورشید همچنان می درخشد را نوشت که به موفقیت نسبی رسید. موضوع این کتاب شایان توجه و در این حال بدبینانه توصیف زندگی گروهی از افراد جلای وطن کرده بود، اعضای نسلی که او آنها را نسل از دست رفته می نامید. این کتاب باعث جلب انظار همگانی و افزایش شهرت شد. در سال 1926 کتاب سیل‌های بهاری که در همراهی و همخوانی با خنده تاریک اثر شرود آندرسن نوشته بود منتشر شد.